بله، یعنی من فکر می‌کنم با توضیحی شما فرمودین تقریبا اگر این رو لحاظ بکنیم که همکاران ما تسلط پیدا کرده باشن به بیماری، نباید نیازی باشه به ارجاع.
علال قاعده بله آقای دکتر، مگر اینکه تابلوهای غیر معمول بیماری باشه که اون موقع قطعا باید ارجاع بده. اما تو خود همین مراکز فوقمون هم تابلو از مثلا پریکاردیت میبینه یه فوق قلب ارجاع میده به ما. بله. مریض گوارشی یه دل درده تکرار شونده میبینه که خودش چیزی پیدا نکرده ولی مریض تب نداره، چون ممکنه مریض ابدومینال پین ریکارنت داشته باشه بدون تب، 5-10% موارد اصلا بیمار تب نداره، ارجاع میده. مثلا یه کلوی پیدا میکنه، فرض کنید همیشه لوکوسیتوزیس داره، ارجاع میدم به ما. ولی تابلو فوق العاده تیپی کاراکتریستیک رو ممکنه این توانه ان شاء الله هم که باشه و مریضشو به خصوص اگر در دورانی که دارن ترن میشن دیده باشن شروع به درمان انجام میدن. اتفاقا ترایال تراپی یکی از معیار فرعی تشخیص تب مدیترانه، یعنی اگر درست به هدف تیراندازی بکنن تو جای خواستش، اگر پاسخ به درمان بیماری زود اتفاق بیفته، درست اتفاق بیفته، یکی از مواردی که به تشخیص کمک کننده خواهد بود و جزء معیار تشخیص بیماری.
بله. آقای دکتر، ما حدود 4 دقیقه فرصت داریم، میخوام که بیشتر به درمان بپردازیم و لااقل اون نکات اصلی که تو درمان باید لحاظ بشه رو برای ما بگین، چون با توجه به توضیحاتی که میدین اکثرا نباید ارجاع بدیم و تسلط همکاران بیشتر بشه برای اینکه بتونن درمان رو شروع کنن.
یعنی اسم داروها رو من بگم؟
بله، اگر زحمت بکشین با دیتیل بیشتری صحبت کنیم در موردش.
درسته، بسیار خوب. عرشبت حضورتون که ببینید این بیماری به خاطر پایرونوپاتی یا اینفلامازوموپاتی اتفاق میفته، که یعنی انفلامازوم یک دستگاه داخل سلول که جز دستگاه تولید کننده موادی هستش که توی سیستم ایمنی ذاتی کاربرد داره و یکی از مهمتریناشون IL-1ه، یعنی اینترلوکین 1ه. داروهایی اگر باشن که بخوان روی این پایرین اثر بکنن، با اثر روی پایرین IL-1 رو تولیدش رو بلاک میکنن و اون بلاکش باعث میشه که اون IL-1 ایجاد تب و سایر علائم التهابی رو نکنه. یه بار من یه تو کنگره بودم، برای همین تب مدیترانه‌ای صحبت شد، چون شاید این داروی که استفاده میشه کلشیستین هم با همین مکانیسم استفاده میشه.
بله.
یکی از عزیزان حالا با تجربه ما بلند شد قصه، مثلا برای 15 ساله میشه، گفتن که کلشیستین که برای بیماری نقرس چه ربطی داره برای تب مدیترانه؟ جالب اینه که بعد تو خود همون بیماری گاوچ یا نقرس هم کلشیستین با همین مکانیسم اثر میکنه و خیلی از عزیزانی که حالا فقط کسوت پدری بنده را داشته باشن ممکنه که فقط کلشیستین رو به عنوان داروی گاوت بشناسن، در صورتی که 90% بیماران، نزدیک 90-95% بیماران تب مدیترانه کلشیستین ریسپاندرن. حالا حدود 70-75%شون نیر کامپلیت ریمیشن میرن با دارو، یعنی با مصرف دارو دیگه هیچ علائم نشانه از بیماری دیگه اتفاق نمیفته. حالا 20-25%شون پارشیال ریسپاندرن که حالا باید به استپای بعدی بریم. نکتهش اینه دوستانی که کلشیستین رو اگر تصمیم گرفتن که استفاده کنن، مثل همه داروها باید نحوه فالوآپ بیماران رو بلد باشن، فالوآپ بالینی و فالوآپ پاراکلینی. یک فردی که کلشیستین استفاده میکنه ممکنه که دچار سایتوپنی بشه، لوکوپنی پیدا بکنه، آنمی پیدا بکنه، ترومبو سایتوپنی پیدا بکنه، نفروپاتی پیدا بکنه، هپاتوتوکسیسیتی پیدا بکنه. بنابراین بعد عزیزان مستحضر باشن که بتوانن فالوآپ بیماران رو در فواصل منظم، خوشبختانه چون میدونید کلشیستین از اساره یک گیاه، گل یک گیاهی شبیه زعفران به دست میاد، منشأ گیاهی داره.
بله.
و برمیخواد داروی نجیبیه تقریبا، اما خب ممکنه مریضی که آمد کلشیستین دارید یا دیدی با دیستاکسی آمده، با پدیشی پورپورا آمده، با بلیدینگ از جای مختلف اومده، آلارم باشه که نکنه دچار عارضه شده باشه، تب و استفراغات بدون حالت دیگه اتفاق افتاده باشه، اگر اتفاق افتاده باشه تو یوهش مشکلی داشته باشه، ممکنه آرز کلشیستین باشه، حواسشون به ساید افکت های دارو باشه و بیمار رو فالو آب بکنن از نظر چک بیلان کبد و کلیه و سی بی سی که بیماران مشکلی با دارو انشالله نداشته باشن. شاید این آرزش اسهال، عدم تحمل لاکتوزه، بیمار ممکنه مایوپاتی پیدا بکنن، ضعف پروکسیمال پیشرونده و یا میالژی جنرالیزه پیدا کنن، که اینها رو بعد دوستان حواسشون بهشون باشه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر توضیحاتی که دادین، امیدوارم که شنوندگان هم استفاده کرده باشن. طبیعتاً بحث مفصل هست و امیدوارم که در ذهن شنوندگان نقاطی بولد شده باشه که حالا برن و مطالعه بکنن و بیشتر بتونن به بیماران این بیماری کمک بکنن. اگر توضیح باقی نمونده آقای دکتر از شما خداحافظی کنم. سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید.
شب خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
رفتی که من در نیمه تاریک این سیاره باشم، رفتی که مثل سایه ای روی زمین آواره باشم، رفتی و جای خالیت را در کنارم حس نکردی، رفتی و چیزی از عذاب انتظارم حس نکردی. می سوزم اما آتش عشق تو خاموشی ندارم، می میرم اما داغ چشمانت فراموشی ندارم. باید مرا باور کنی تنها ترین مرد زمینم، تا در طلوع تازه‌ای من در غروب آخرینم. من بی تو در شبهای دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کویرم، باورم کن زیبای من در جشن میلاد تو و زیبایی تو، من آخرین شمعم که میخواهم در شبهای دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کویرم، باورم کن زیبای من در جشن میلاد تو و زیبایی تو، من آخرین شمعم که میخواهم بمیرم، باورم کن باورم کن باورم کن.
کیس امشب رو یک بار دیگه مرور بکنیم و تا دقایق دیگه هم ارتباطمون برقرار بشه با طراح کیس امشب تا بتونیم بیشتر در مورد سوال گفتگو بکنیم. کدام یکی از گزینه ها اختلال طیف اوتیسم صحیح است؟ گزینه اول، همه کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم ضریب هوشی پایینی دارند. گزینه دوم، هیچ درمان دارویی و غیر دارویی برای اختلال طیف اوتیسم وجود ندارد. گزینه سوم، شایع‌ترین دلیل والدین برای مراجعه به متخصص تأخیر در مهارت کلامی کودک است. و گزینه چهارم، تأخیر در کسب مهارت‌های حرکتی از علائم اصلی اختلال طیف اوتیسم می باشد. سری بزنیم به سامانه پیامکی 3102. ابوالفضل گفتن گزینه سوم شایع‌ترین دلیل والدین برای مراجعه به متخصص تأخیر در مهارت کلامی کودک. همینطور گزینه سوم رو آبیشا جعفری از اصفهان انتخاب کردند و توبا حبیبی از تبریز هم نظر بودند و گفتن گزینه سوم صحیح. ۹۱۲، ۶۲۶، ۴۰ ایشون هم گزینه سوم رو انتخاب کردند. ۹۱۳، ۴۲۵، ۷۲ گزینه چهارم گزینه صحیح هست. تأخیر در کسب مهارت حرکتی از علائم اصلی اختلال طیف اوتیسم است. ۹۱۲، ۹۷۱، ۴۹ ایشون گفتن گزینه اول گزینه صحیح. خیلی ممنونم از شما عزیزانی که برای من پیامک ارسال کردین، اما موقع اون رسیده که بریم در مورد کیس گفتگو بکنیم با طراح سوال، خانم دکتر فاطمه مهرزاد، فوق تخصص اعصاب و روان کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، روی خط رادیو سلامت برنامه سپهر دانش هستن. خانم دکتر مجدد عرض سلام دارم.
منم سلام مجدد عرض میکنم و شب بخیر میگم.
سپاسگزارم
خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم.
اجازه میدین من جواب سوالو بگم یا برم مطالب مطرح کنم؟
خانم دکتر اگر که برای ما یه توضیحی در مورد خود سوال بفرمایید، برای اون دست از عزیزانی که در متن سوال ابهاماتی داشتن یک توضیح بدین و بعد بریم سراغ پاسخش.
این تقریبا این سوال در مورد سوالات رایجی بود که حالا ممکن بود که از ما موقع ویزیت مراجعین بپرسن در مورد کودکانی که شکی به اختلال طیف اوتیسم وجود داشت یا تشخیص گذاشته شده بود براشون.
بله.
به خصوص در مورد ضریب هوشی و درمانهایی که برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم وجود داره. گزینه حالا من توی صحبت ها عرض خواهم کرد که گزینه الف و ب و دال جزء جوابای صحیح ما نیستن. جواب صحیح این سوال گزینه جیم، شایع‌ترین دلیل والدین برای مراجعه به متخصص تأخیر در مهارت کلامی کودک. اگر اجازه بدین من مبحثمو شروع بکنم.
بفرمایید.
عزیز همونطور که مستحضر هستید امشب قراره در مورد اختلال طیف اوتیسم صحبت کنم. این اختلال یک اختلال تکاملیه و سیر رشد و تکامل کودک رو از سنین پایین تحت تاثیر قرار میده. به خصوص مهارت کودک رو در حوزه تعامل اجتماعی و مهارت برقراری ارتباط کلامی و غیر کلامی مختل میکنه. شیوع این اختلال 1%، یعنی از 100 کودک یک کودک ممکنه که مبتلا بشه. پسرها 3 تا 4 برابر بیشتر از دخترها مبتلا میشن و اصطلاح طیف که در این اختلال به کار میره به این مطلب اشاره داره که علائم در بین افراد مختلف متفاوته و شدت متغیری داره. برای شک کردن و ارزیابی و تشخیص اختلال طیف اوتیسم لازمه که از مسیر طبیعی رشد کودک آگاهی داشته باشیم. بر اساس سیر تکاملی نرمال انتظار داریم کودک طی چند هفته اول بعد از تولد با لبخند زدن، دنبال کردن اشیا، قانقون کردن و دست و پا زدن برای بغل شدن و ارتباط چشمی موثر با اطرافیان به ویژه مراقبین اصلی ارتباط برقرار کنه و به تدریج با استفاده از ژست‌های مناسب بدن، حالت چهره، اشاره کردن بتونه خواسته هاش رو بیان کنه یا با درخواست دیگران موافقت یا مخالفت بکنه. بتونه با اشاره کردن توجه بقیه رو به اون چی که میخواد جلب کنه و توجه خودش رو به سمت چیزی که دیگران به اون اشاره میکنن سوق بده. یکی از ابزارهای اصلی برای ارتباط برقرار کردن استفاده از کلامه. انتظار میره حول و حوش یک سالگی تا 18 ماهگی به تدریج ارتباط کلامی شروع و پیشرفت کنه. از کلمه گفتن شروع میشه تا جملات ساده و به تدریج جملات پیچیده تر میشن در حد روایت کردن یک رویداد به طور کامل. البته استفاده صحیح از کلمات و جملات در جای مناسب نیز اهمیت داره، یعنی کودک بتونه از کلام برای رسیدن به خواسته ها و یا پاسخ دادن به درخواست دیگران استفاده کنه. کودک به تدریج با افزایش سنش هیجانات خودش و دیگران رو میشناسه و در جای مناسب و به طور صحیح هیجانات خودش رو بیان میکنه و به هیجانات دیگران واکنش نشون میده. به طور مثال انتظار داریم کودک توی جشن تولد خودش و زمانی که کادوی تولدش رو میگیره شادی خودش رو در کلام یا در چهره و رفتارش نشون بده، بخنده، ذوق زده بشه، بالا پایین بپره و اگه با خواستش مخالفت بشه ناراحتی یا عصبانیت خودش رو بیان کنه، اخ کنه، قهر کنه، دستاش رو مشت کنه، ابروهاش رو تو هم بکشه. و اگه مادر از دستش ناراحتی یا عصبانی بشه متوجه تغییر هیجان مادر بشه و رفتار بدش رو متوقف کنه، معذرت خواهی بکنه و تلاش کنه که مادر رو راضی کنه. یکی دیگه از حوزه هایی که تعامل اجتماعی کودک در اون نمود پیدا میکنه بازی های اونهاست. استفاده درست از اسباب بازی ها، یعنی با تفنگ اسباب بازی شلیک کنه، هواپیمای اسباب بازی رو توی هوا به حرکت در بیاره، تقلید کنه، در بازی هاش نقش بگیره و نهایتا در بازی های گروهی شرکت کنه و قانون بازی رو یاد بگیره. انتظار داریم در سیر تکاملی طبیعی پیشرفت در بازی های کودک مشاهده بشه. در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم بسته به شدت علائم تأخیر یا پسرفت واضح در برخی یا تمام مراحل تکاملی که گفته شد مشاهده میشه. تمام مهارت هایی که ذکر شد باید در سن رشدی مناسب اتفاق بیفته. انتظار داریم کودک چند هفته بعد از تولدش به مراقب به صورت معناداری لبخند بزنه، به صداها واکنش نشون بده و در 6-7 ماهگی به دور اشاره کنه. در کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم بعضی از این مهارت‌ها یا تمام اونها یا اصلا کسب نمیشن و یا بسیار دیر به دست میان. مثلا در سن 3 سالگی به شما میگن که اشاره کردن شروع شده، یا در سن 3 سالگی تازه میتونه از اسباب بازی هایی مثل ماشین، تفنگ، شمشیر استفاده کنه و استفاده صحیح داشته باشه. در 25% موارد کودک مهارت ها رو به طور طبیعی کسب میکنه، ولی بعد از مدتی بدون دلیل یا به دنبال یک استرسی مهارت های کسب شده رو از دست میده. تا اینجا یکی از نقایص و علائم مهم اختلال طیف اوتیسم یعنی اختلال در تعامل اجتماعی رو توضیح دادیم و نکته قابل توجه اینه که رشد و تکامل حرکتی کودک مثل گردن گرفتن، چهار دست و پا رفتن و راه رفتن معمولا در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم طبیعیه و تحت تاثیر بیماری قرار نمیگیره، مگر اینکه کودک همزمان با اختلال طیف اوتیسم از دریب هوشی پایین هم رنج ببره. علامت دیگه‌ای که در شناسایی این اختلال ما کمک میکنه و جز علائم اصلی اختلال محسوب میشه وجود الگوهای تکراری و محدود در رفتار، علائم و فعالیت‌های کودکی که به کلیشه معروفه. علاقه زیاد به وسایل چرخان مثل پنکه، ماشین لباسشویی و حتی گاهی وقتا تایر اتومبیل‌ها. راه رفتن یا دویدن بی هدف در یک مسیر دایره‌ای. حرکات تکراری شبیه بال زدن در دست‌ها و یا حرکات گهواره‌ای و عقب و جلو بردن تنه، به خصوص مواقعی که هیجان زده میشن.
بله.
این الگوی تکراری در بازی‌ها و گاهی کلام کودک دیده میشه، مثل ردیف کردن اسباب بازی‌ها، توجه زیاد به اجزای اسباب بازی‌ها به خصوص چرخ‌های ماشین و تکرار توتیوار بعضی کلمات و جملات بدون مفهوم خاص و در موقعیت‌های نادرست. ممکنه کلمه مامان رو استفاده بکنه ولی در جای مناسب نیست، یعنی همینجوری داره برای خودش بازی میکنه ولی کلمه مامان رو تکرار میکنه. پافشاری و علاقه شدید این کودکان به حفظ این الگوهای تکراری و واکنش شدید اونها به هر گونه تغییر در محیط اطراف ممکنه خانواده رو دچار مشکل کنه. خانواده ممکنه برای رفتن به مسافرت، تغییر محل سکونت و یا حتی برای تغییر دکوراسیون منزل و اتاق کودک با مقاومت شدیدش مواجه بشن. برخی از کودکان حساسیت بیش از حد یا کمتر از حد طبیعی به محرک‌های حسی نشون میدن که هم میتونه برای کودک خطر آفرین باشه و هم برای خانواده مشکل ساز. به طور مثال کودک ممکنه به دلیل کاهش حس درد یا سوزش متوجه آسیب ناشی از سوختگی نشه، یا به دلیل نیاز بیشتر به تحریک حسی چشایی هر چیزی رو که به دستش میرسه به دهان ببره، و یا برعکس به خاطر حس تشدید یافته چشایی از خوردن بسیاری از غذاهای مورد نیاز بدن امتناع کنه و دچار سوء تغذیه بشه. حساسیت بیش از حد به نور و صدا باعث میشه نتونه حضور در فروشگاه‌ها و اماکن شلوغ رو تحمل کنه و خانواده مجبور به محدود کردن رفت و آمدهای خودشون بشن. یکی از مشکلات جدی که خانواده با کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم داره بیقراری، پرخاشگری و حملات قشقرقیه که در اثر تغییرات محیطی و حساسیت‌های کودک به محرک‌ها ایجاد میشه. تا اینجا مجموعه علائم مربوط به اختلال بیان شد، ولی قابل ذکره که علارغم شروع علائم از ابتدای شیرخوارگی، تشخیص اون قبل از 3 سالگی و به خصوص قبل از 18 ماهگی ممکنه مشکل باشه، به خصوص در موارد خفیف و گاهی نیاز به ارزیابی تخصصی مکرر داره. سوالی که زیاد مطرح میشه در مورد ارتباط اختلال طیف اوتیسم و وضعیت ظریف‌هوشی کودک مبتلا. درصدی از کودکان ظریف‌هوشی پایین‌تر از نرمال دارن. بنابراین این تصور که همه کودکان مبتلا دارای ظریف‌هوشی پایین هستن نادرسته. و البته بعضی از کودکان مبتلا در یک یا چند حوزه خاص توانمندی بالایی دارن که اصطلاح هوش جزیره‌ای برای اونها استفاده میشه. مثلا در موسیقی، نقاشی، محاسبات ریاضی به صورت ذهنی و حفظ کردن اعداد. در مورد علت اختلال، علت واقعی اون هنوز مشخص نشده، ولی مطالعات نشون دادن که ژنتیک نقش مهمی در بروز اون داره. بقیه علل مطرح شده مثل رژیم غذایی، مسمومیت با جیوه، عدم استفاده از ویتامین ها و حساسیت به واکسن جزء فرضیه هایی هستند که هنوز اثبات نشدن. وضعیت اقتصادی و میزان تحصیلات والدین نقشی در ایجاد اختلال نداره. اجرای کودک به متخصص یا مستقیما توسط والدین انجام میشه که شایع‌ترین علت مراجعه توسط والدین نگرانی اونها به خاطر تأخیر در کسب مهارت کلامی کودک و یا ارجاع از طرف مراکز پایش رشد به دلیل تأخیر تکاملی مشاهده شده صورت میگیره. تشخیص نهایی اختلال اوتیسم با گرفتن شرح‌حال دقیق از والدین در مورد مراحل رشدی کودک و مشاهده و ارزیابی خود کودک در محیطی آرام و بدون استرس. یه سوالی که به صورت رایج پرسیده میشه در برای ارزیابی و برای تشخیص اینه که آیا لازم هست برای تشخیص اختلال طیف اوتیسم از ابزارهایی مثل نوار مغز و یا تصویربرداری‌های مثل MRI استفاده بشه، که در واقع این نوار مغز و تصویربرداری‌ها کمکی به تشخیص نمی‌کنه مگر اینکه به صلاح پزشک معالج برای رد یا تایید مشکلات همراه استفاده میشه، مثل تشنج یا شکل ضایعات مغزی، وگرنه خود تشخیص اختلال طیف اوتیسم فقط با شرح‌حال‌گیری و مشاهده و ارزیابی دقیق کودک. وقتی برای کودک تشخیص اختلال طیف اوتیسم گذاشته میشه، باید هرچه زودتر درمان چند جانبه و تیمی توسط گروهی از افراد آموزش دیده و با تجربه شروع بشه تا تاکنون درمان دارویی برای بهبودی قطعی این اختلال شناسایی و تایید نشده، هرچند گاهی و تحت شرایطی از دارو جهت کاهش علائم استفاده میشه. درمان‌های غیر دارویی با تمرکز روی توانمند کردن کودک در مهارت‌های اجتماعی و برقراری ارتباط مؤثر با دیگران و همچنین کمک به رشد کلامی کودک میتونه تأثیر قابل توجهی در کاهش علائم و بهبود کیفیت زندگی اون و خانوادش بشه. به ویژه وقتی درمان از سنین پایین‌تر شروع بشه، کودک هوش طبیعی یا نزدیک به طبیعی داشته باشه و از نظر کلامی در شرایط بهتری باشه و شدت علائم خفیف‌تر باشه، پاسخ به درمان قاعدتاً بهتر خواهد بود. مهمترین توصیه ما برای درمان کودکان مبتلا، همینطور که قبلا ذکر شد، کمک گرفتن از درمان‌های توانبخشی و تداوم اونها. خیلی وقتا خانواده‌ها دنبال یک مراکز درمانی توانبخشی با تجربه بسیار بالا و اینکه مطمئن باشن که کارشون خیلی خوبه. ما همیشه این توصیه رو میکنیم اگر شما یه مرکزی رو نزدیک به خودتون انتخاب کنید که بتونید جلسات رو به صورت منظم و با تداوم بیشتر ادامه بدید، خیلی بهتر از اینه که راه دور، شهر دوری از خودتون رو انتخاب کنید که فاصله بیفته بین جلسات درمانی.
خانم دکتر مرزداد، ببخشید میونه کلامتون، ما حدود یک دقیقه فرصت داریم، اگر که تنظیم بفرمایید ممنون میشم.
من تقریبا عرایزم رو به اتمامه. درمان های داروی جدید که به صورت گستردهی داره تبلیغ میشه، کارایی و اثر بخشی اونا هنوز تایید نشده.
بله.
امیدوارم مطالب گفته شده برای شنوندگان عزیز مفید بوده باشه. همیشه این مطلب هست که داشتن آگاهی در زمینه بیماری ها به شناسایی و دریافت به موقع خدمات درمانی کمک میکنه.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر، توضیحاتی که فرمودین حتما همراهانم استفاده کردن. شب شما بخیر خانم دکتر، از شما خدا
حافظ. شما سپاسگزارم و شما رو به خداوند من
سپاسگزارم. خانم
سلامت
ممنونم که همراه ما هستید با برنامه سپهر دانش. یک قسمتی تحت عنوان کنکاشت میخواییم با هم بشنویم در ادامه موضوع محوری که امشب داشتیم، با هم گوش کنیم.
کنکاشت هر لحظه هزاران معما حل میشود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت همه شنوندگان، من دکتر احسان فلا، جراح متخصص ارتوپد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش هستم. در خدمت شما هستم راجع به ناهنجاری پا به نام کلاب فوت یا همون تالیپس بکوینوواروس. شیوع این بیماری 1 در 1000 تولد، طریقه به استرسیدنش به صورت اتوموزومال غالب با نفوذ غیر کامله، یعنی طریقه این نیست که اگر پدری یا مادری کلاب فوت داشتن حتما فرزندشون کلاب فوت داشته باشه، ولی به هر حال سابقه خانوادگی میتونه مؤثر باشه تو به وجود اومدن این بیماری. 50% کلافوت ها معمولا دو طرفه هستن، یعنی ما از هر 10 کودکی که دچار کلافوت هستن 5 تاشون تقریبا دو طرفه هستن و 5 تاشون میتونن به صورت یه طرفه باشن. این بیماری از 3 جزء تشکیل شده که 3 جزء اصلی کلافوت شامل اکوینوس، واروس و اداکشن دیفورمیتیه. یعنی در ظاهر وقتی پا رو پدر و مادر مشاهده میکنن، پای کودک هم به سمت پایین و هم به سمت داخل کج شده و حالت یه قوس کاملا غیر طبیعی داره. اساس اینکه این بیماری به چه شکلی ایجاد بشه، نظریات مختلفی وجود داره. نظریات جناب ترکو و مکی که حالا زیاد راجع به این موضوع صحبت نمی کنیم، اما نکته جالب تو این بیماری اینه که در حال حاضر با پیشرفتایی که صورت گرفته تو درمان این بیماری بر اساس مطالعات